بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وارد اسلام آباد شد. درگیری جناح‌های رقیب فلسطینی امروز دو کشته به جای گذاشت. دبیر شورای عالی امنیت روسیه برای گفتگو درباره مسائل هسته‌ای امشب وارد تهران می‌شود. ساعت 7 بعد از ظهر به مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز 7 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 27 ژانویه سال 2007 میلادی است. بهروز کارونی هستم که در 30 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود. مانند هر شامگاه گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی را در مورد رویدادهای ایران و جهان از همکارانم در رادیو فردا خواهید شنید. اما مهمترین خبرهای این ساعت را از همکارم فرین عاصمی خواهید شنید.
با سلام، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در رأس هیئتی 7 نفره برای گفتگو با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان وارد اسلام آباد شد. خانم پلوسی در حالی به پاکستان رفته است که مأمورهای این کشور نگران تایید طرحی در سنای آمریکا هستند که به موجب آن چنانچه پاکستان از فعالیت طالبان در خاک این کشور بر علیه افغانستان جلوگیری نکند، کمک‌های نظامی آمریکا به پاکستان محدود می‌شود. در درگیری‌های جناح‌های رقیب فلسطینی امروز در نزدیکی دانشگاه اسلامی غزه 2 نفر کشته شدند. همچنین 4 تن از ماموران امنیتی سازمان فتح به گروگان گرفته شدند. 1 تن از ماموران امنیتی حماس هم که در زد و خوردهای دیروز مجروح شده بود، دیشب در بیمارستان درگذشت. خشونت‌های روز جمعه میان حماس و سازمان فتح 17 کشته بر جای گذاشت. ایگور ایوانوف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه امشب برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران وارد تهران می‌شود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت هدف از این مذاکرات دستیابی به فرمولی جامع در زمینه برنامه هسته‌ای ایران است. فرمولی که به گفته او باید شامل حفظ حقوق ایران و همچنین رفع کننده برخی نگرانی‌های احتمالی باشد. فواد سینیوره نخست وزیر لبنان میگوید ایران لبنان را به میدانی برای تسویه حساب خود با آمریکا تبدیل کرده است. آقای سینیوره در مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل افزوده است که جمهوری اسلامی و سوریه با تامین سلاح برای حزب الله در تلاش برای کودتا و براندازی دولت او هستند. دو انفجار انتحاری در بغداد امروز دست کم 10 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشت. این انفجارها در محله عمدتاً شیعه نشین شرق بغداد روی داد. سرگئی ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه دولت گرجستان را متهم کرد که در ارتباط با دستگیری یکی از شهروندان روسیه به اتهام فروش مقدار کمی اورانیوم غنی شده دست به اقدام‌های تحریک‌آمیز زده است. مقام‌های گرجستان هفته گذشته خبر دستگیری این فرد را اعلام کردند، اما گفتند که وی در سال گذشته بازداشت شده بود. و عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را درباره طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مغایر قانون اساسی دانست، اما در این حال گفت این مصوبه هنوز در جلسه رسمی شورای نگهبان بررسی نشده است.
خانم عاصمی از شما ممنونم که مهمترین خبرهای این ساعت رو با آگاهیمون رسوندید. بعد از مجله شامگاهی رادیو فردا این گزارش‌ها و گفتگوها را خواهیم شنید. گفتگوی فرین عاصمی با دکتر داوود باوند را در مورد لحن خشنتر آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته می‌شنوید. گزارشی از 37 همایش مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس که محمد خاتمی در آن شرکت کرده است. گفتگوی جان خاکزاد با وکیل پرونده حسینی دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در قم درباره پرداخت خسارت به واقفین حسینی شریعت. یک نویسنده، محقق و روزنامه‌نگار یهودی به پارسا شمس در مورد موانع شناخت هولوکاست در ایران می‌گوید. 23 ویژه برنامه 4 انقلاب اما بی‌خونریزی. و خبرهای ورزشی. طی هفته گذشته آمریکا نسبت به ایران با لحن خشن‌تر یاد می‌کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیروز جمعه گفت اگر ایرانی‌ها دست به انجام حملاتی علیه آمریکایی‌ها یا عراقی‌ها در درون عراق بزنند، آمریکا آنها را متوقف خواهد کرد. نیکولاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا نیز گفت دولت ایران باید بداند که چه سپاه قدس یا هر نیروی دیگر ایرانی باشد، ما هدف قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در عراق را تحمل نخواهیم کرد. فرین آسمی در این باره با دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه و وزیر دفاع این کشور در هفته گذشته بارها تکرار کردند ایران امکانات و تکنولوژی مواد منفجره را در اختیار شورشیان مسلح عراقی قرار می‌دهد. حتی کاندالیزا رایس، وزیر خارجه ایالات متحده، اعلام کرد اسنادی در دست است که ثابت می‌کند بمب‌های کنار جاده‌ای که سربازان آمریکایی را هدف قرار می‌دهند، ساخت ایران هستند. این در حالی است که روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت که رئیس جمهوری آمریکا برای ماموران ایرانی در عراق حکم تیر صادر کرده است، اما این خبر از سوی هیچ مقام رسمی آمریکایی تایید نشد. دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی، معتقد است آمریکا در مذاکره با کشورهای عربی قصد دارد جایگاه ویژه‌ای فراتر از جایگاه کنونی سنی‌ها و فراتر از جمعیت و کمیتشان برای آنها در نظر بگیرد. بنابراین لازمه آن این است که تجدید نظری نسبت به شیعیان شود و آمریکا با سختگیری نسبت به ایران در حال تجدید نظر درباره استراتژی قبلی خود در منطقه است. این تحلیلگر درباره برخورد خشن‌تر آمریکا با ایران نسبت به قبل می‌افزاید:
در مورد مسئله ایران که خب این اختلافات بین ایران و آمریکا سابقه دیرینه‌ای داره، در حال موضعی که آمریکا اتخاذ کرده در قبال برخورد با ایرانی‌ها، معید رویه جدیدی که آمریکا در پیش گرفته، یعنی حتی پیشنهاد اون کمیسیون بیکر و همیلتون هم سعی کرده دولت بوش نادیده بگیره، چون معتقده که در چنین شرایطی مذاکره با ایران و سوریه رو نافع نمیده.
از دکتر داوود هرمیداس باوند میپرسم برخورد خشن‌تر آمریکا با ایران میتواند نشانه ای از حمله احتمالی به ایران باشد؟ دکتر داوود هرمیداس باوند:
ببینید، یه استراتژی خزنده در قبال ایران آمریکا در پیش گرفته، هم از طریق شبکه های بانکی که گشایش اعتباری برای ایران نکنند، هم عکس عمل ورود ناوگان همون آیزنهاور که بود استینسن و کشتی های پشتیبانی و همین اعلامی که واشنگتن پست داده و اظهار نظراتی که مقامات آمریکایی در مورد ایران مطرح کردن. بنابراین احتمال که آمریکایی ها از آپشن نظامی استفاده بکنن قوی کرده، و به خصوص این نکته مطرح میشه که این همه هزینه به آمریکا تقبل کرده برای اعزام ناوگانش در منطقه، مسئله آنچنانی نیست که نیاز به حضور ناوگانهای ناو هواپیمابر و غیره داشته باشه.
ایران هنوز واکنش رسمی به دستور رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با نیروهای ایرانی در عراق نشان نداده است. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ضمن اینکه اظهار امیدواری کرده این خبر صحت نداشته باشد، با این حال این کار را محکوم کرده و گفته به عقیده او این دستور اقدامی تروریستی است. دکتر داوود هرمیداس باوند درباره واکنش ایران میگوید مصلحت ایران بر این است که با گفتگو و از راه دیپلماتیک وارد شود.
بر این مصلحت که بر زمینه‌های مثبت در حل مشکلات منطقه ایران راه انتخاب بکنه که قبل از اینکه به برخورد خشن یا نظامی صورت بگیره، در زمینه‌های مثبت به همون پیشنهاد کردن و آمریکا هم فکر می‌کنم برای حل مشکلش نهایتاً نیاز داره بیرون.
آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که به بی‌ثباتی عراق کمک می‌کند.
گفتگوی فرین آسمی با دکتر داوود باوند را در مورد لحن آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران شنیدید که در هفته گذشته خشن‌تر شده است. ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در دومین گزارش مجله شامگاهی به سوئیس می‌رویم. 37مین همایش مجمع جهانی اقتصاد از روز 4 بهمن ماه در شهر داووس سوئیس آغاز به کار کرده است. یکی از مسائل مورد بحث در این همایش که با حضور جمعی از بلند پایگان کشورهای جهان برگزار می شود، تنش‌های خاورمیانه بود. نمایندگی ایران را در این نشست محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بر عهده دارد. علی جم، خبرنگار رادیو فردا در سوئیس، گزارش می دهد.
امسال میزگردی با عنوان آینده خاورمیانه با حضور امر موسا دبیر کل اتحادیه عرب، سناتور جان کری رقیب جورج بوش در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران، احمد نظیف نخست وزیر مصر، عدیل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق و عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه برگزار شد. با آنکه انتظار می‌رفت محور اصلی مسائل عراق باشد، بیشتر بحث متمرکز بر مسئله رابطه ایران و آمریکا بود. آقای خاتمی با مثبت خواندن گزارش بیکر همینگتون گفت ایران و آمریکا هر دو کشورهای مهمی هستند و ارتباط آنها میتواند برای منطقه بسیار مفید باشد. آقای خاتمی سپس گفت: میخواهم از دولت کلینتون تشکر کنم برای اعتراف به اشتباهات دولت آمریکا در قبال ایران در 50 سال گذشته. این گام بسیار مثبتی بود، ولی هنوز دیوار بلند نااعتمادی بین دو کشور وجود دارد و صحبت از تغییر رژیم و برانگیختن اعراب بر علیه ایران زمینه را برای گفتگو فراهم نمی‌کند. سپس سناتور جان کری گفت: ایران کشور بزرگی است با تاریخی طولانی و ما سابقه طولانی با یکدیگر داریم، ولی متاسفانه دو طرف اشتباهاتی کردند. سپس سوالی در مورد آینده روابط ایران و آمریکا توسط یکی از حضار مطرح شد: آیا زمان آن رسیده که آقای بوش یا رئیس جمهور آینده آمریکا به ایران پرواز کنند و نمونه خاورمیانه‌ای سفر نیکسون به چین را شاهد باشیم؟ آقای خاتمی گفت: اگر کارها به دست من بود، از هر کسی که خواهان مذاکره با ایران باشد استقبال می‌کردم. باید سعی کنیم اعتماد سازی کنیم و لحن مسالمت‌آمیز در برخورد با یکدیگر داشته باشیم و فکر می‌کنم هنوز جای مذاکره وجود داشته باشد. امیدوارم وضعیتی پیش بیاید که در آن هر دو طرف برنده باشند. سناتور جان کری گفت: من فکر می‌کنم احمدی نژاد کارها را بسیار دشوار کرده است با توهین‌هایش و برخوردش با مسئله هولوکاست. او اضافه کرد: در این بنبست بالاخره باید یکی پیش قدم شود و این بحران روابط را حل کند. او گفت: این کارها برای ایران بسیار ساده است. به طور عمومی اعلام کنید که برای وحدت جهانی به طور موقت فعالیت‌های غنی‌سازی را معلق می‌کنیم. قابل ذکر است که آقای خاتمی تنها مقام ارشد جمهوری اسلامی بود که در همایش امسال داووس شرکت داشت. علی جم، ژنو، رادیو فردا.
گزارش 37مین همایش مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس را شنیدید که محمد خاتمی در آن شرکت کرده است. ادامه مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. ایرج یگانه، وکیل پرونده حسینی دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهر قم، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است 900 میلیون تومان خسارت به صورت علل حساب به واقفین حسینی شریعت پرداخت شده است. در بهمن ماه سال 1384 خورشیدی حسینی دراویش گنابادی در قم تخریب شد و 52 نفر از دراویش گنابادی و وکلای مدافع آنها پس از بازداشت در دادگاه محکوم به زندان و تحمل ضربات شلاق شدند. در این حال 186 تن از وکلای مدافع استان فارس در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری ایران به فشارهایی که به وکلا وارد می‌شود اعتراض کردند. ژان خاکزاد:
186 تن از وکلای استان فارس با ارسال نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری ایران نسبت به آنچه که فشارهای دستگاه‌های حکومتی در نقض استقلال حرفه‌ای خود نامیدند اعتراض کردند. محمد سیف‌زاده، وکیل مدافع در تهران، در گفتگو با رادیو فردا از سابقه این فشارها میگوید:
این فشارها سالها پیش با تعقیب من و سرکار خانم عبادی، بعدها آقای سلطانی و آقای دادخواه، مجدداً آقای سلطانی و همچنین خانم کار شروع شد و نشان میداد این قضایا که نسبت به وکلایی که دفاع از پرونده های جرائم غیر عمومی مثل جرائم سیاسی و مطبوعاتی رو به عهده دارند با اینها برخورد میشد.
در نامه وکلای مدافع استان فارس به ماده 187 اشاره شده که به گفته آنها استفاده از این ماده سیاست موازی سازی دستگاه های حکومتی با کانون وکلای دادگستری ایران است. محمد سیف‌زاده:
در مسئله دفاع از حقوق مردم در دادگاه بی‌طرف، یک طرف مدعی العمومه و یک طرف قاضی بی‌طرف. حال اگر قاضی و وکیل رو هر دو رو دستگاه قضایی تربیت کنه و تمام کارانها به دست قوه قضایی باشد، این نظر وجود دارد که این وکلا نمی توانند مستقل باشند. بنابراین این ماده 187 اصولاً استقلال کانونهای وکلای دادگستری رو که قدیمی ترین نهاد مدنی و ملی ایران هست رو از بین خواهد برد. اگر ما میگوییم وکیل و قاضی دو باله یک فرشته هستند، نباید اجازه بدهیم که بال دیگر از بین برود.
در نامه وکلای مدافع استان فارس به محکومیت وکلای مدافع دراویش نعمت اللهی گنابادی در قم، آقایان امید بهروزی و مصطفی دانشجو نیز اشاره شده است و لغو پروانه وکالت آنها دخالت قوه قضاییه در نقض استقلال وکلای دادگستری ایران توصیف شده است. محمد سیف‌زاده، حقوقدان در تهران، در همین زمینه به رادیو فردا میگوید:
من تصورم این هست که امنیت دفاع مردم محقق نخواهد بود مگر اینکه استقلال کانون وکلا حفظ شود و این نگاهی که باید کانون وکلای دادگستری تحت امر و سیطره قوه قضاییه باشند، به نظر من نگاه بسیار قدیمی مربوط به 150 سال پیشه. بنابراین در امروز در دنیای نوین حفظ کرامت قضات برای وکلا هم چنین شأنی قائل هستند و اهانت به وکیل رو در حد اهانت به قاضی دانسته و مجازات اون رو مقرر کرده.
وکلای مدافع استان فارس از وکلای دادگستری ایران خواستند در برابر فشارهای دستگاه‌های حکومتی مقاومت کنند تا شرافت انسانی و حیثیت و شأن شغل وکالت در ایران استوار بماند.
گفتگوی ژان خاکزاد با وکیل پرونده حسینیه دراویش نعمت اللهی گنابادی شهر قم را شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم. آرش آبایی، نویسنده، محقق و روزنامه‌نگار یهودی ایران، در سال روز گرامی داشت قربانیان حادثه هالوکاست در گفتگو با رادیو فردا به موانع شناخت هالوکاست در ایران و به ویژه پس از انقلاب پرداخته است. آرش آبایی در گفتگوی خود به رادیو فردا و در پاسخ به این پرسش که جامعه یهودیان ایران به طرح پرسش‌های رئیس جمهوری ایران چه واکنشی نشان داده، به موضوع هولوکاست و درصد آشنایی یهودیان ایران به این مسئله اشاره می‌کند. گفتگوی پارسا شمس با آرش بابایی را می‌شنویم.
از آرش آبایی پرسیدم جامعه شناسی ایران مخصوصا جامعه یهودی ایران را نسبت به هولوکاست چگونه می‌بیند؟
بعد از انقلاب اصولا مسئله مطرح نشده و چون مسئله یهودیان ایران هم نبوده، چون یهودیان ایران تقریبا میتونیم بگیم یک تفاوت ماهوی با یهودیان اروپا یا آمریکا دارن که اصالتا ایرانی هستن. من خودم مثلا دو سه هفته پیش بلژیک بودم یا اروپا بودم، اونجا یک سوال بسیار معمول هست که وقتی دو تا یهودی به هم برخورد میکنن و میخوان با هم کاملا آشنا بشن، میگن پدر مادرت کجایی هستن؟ این یک سوال عادیه. میگن پدرم مال لهستان، بعد مادرم مال هلند بوده، بعد مهاجرت کرده. یعنی اینطور مهاجرت ها در اثر جنگ جهانی دوم و فرارها و رفت آمدها خیلی عادیه. یعنی شما به سختی میتونید اصالت یک یهودی رو در اروپا پیدا بکنید که نسل در نسل مدرب به یک کشوری باشه، ولی یهودیان ایران تا اونجایی که اجدادمون یادشون میاد ایرانی بودن. به همین دلیل یهودیان ایران اصولا یک همچین مسئله نبوده در زندگیشون.
آیا مراسم یاد بوده هولوکاست در جامعه یهودی ایران برگزار میشه؟
نه محترم، ما حتی باید تحصیل بعد این که من شدیم از حتی اصال نظر در مورد هولوکاست. یعنی رئیس انجمن کریمیان تهران که رئیس سابق الان میتونیم بگیم آقای یشایایی، چون به خاطر نامه‌ای که سرگشاده بود و آقای احمدی نژاد حدود یک سال پیش نوشتن برای اعتراض به انکار هولوکاست، چون به شدت مورد توبیخ قرار گرفتن و تقریبا از تمام فعالیت‌های اجتماعیشون حذف شدن و بارها به خود من هم تا وقتی سردبیر مجله بینا بودم گفته بودن که زیاد به این موضوع نباید بپردازیم و اخیراً هم باز یکم چون تنشی به وجود اومده که نباید یکم چون مواردی اصلا بهش پرداخته بشه. اما حتی در ذکر شواهد هم دچار مشکل هست، ما چه بسید اینکه بخوایم واکنش نشون بدیم.
واکنش جامعه یهودی ایران به اظهارات آقای احمدی نژاد چه بود؟
اصلا جامعه یهودیان ایران اولا ایرانی هستش، یعنی معمولا اهل واکنش یا اظهار نظر نیستن. در علاوه این که در اثر مهاجرت گسترده اخیر که جمعیت زیادی از یهودیان ایران مهاجرت کردن، متاسفانه اون قشر سطح بالا یا نخبه یا دوشنفکر جامعه زودتر کشور رو ترک کردن. در نتیجه مردمی که کاسب هستن، 99% یا خانه‌دار هستن یا دانش آموز هستن یا به فکر مهاجرت هستن، اصولا به این مسئله فکر نمی‌کنن، یا اگر هم فکر بکنن نیازی به واکنش نمی‌بینن.
گفتگوی یک نویسنده، محقق و روزنامه‌نگار یهودی ایران با پارسا شمس را در مورد موانع شناخت هولوکاست در ایران شنیدید. در اینجا 23 ویژه برنامه 4 انقلاب اما بی خونریزی را می‌شنوید.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
4 انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
انقلاب نارنجی، انقلاب آزادی خواهانه و بدون خونریزی اوکراین در وجود مردی مجسم شده بود که مخالفان اقتدارگرا و محافظه‌کارش را در اوج پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد که با سم دیوکسین او را مسموم کردند. ویکتور یوشنکو، رهبر آزادی خواهان، از این مسمومیت جان به در برد. اما چهرهش چنان دگرگون گشت که او را 20 سال بیش از آنچه سن او بود، پیرتر و سالخورده تر جلوه داد. اکنون در آستانه تجدید دور دوم انتخابات، این مرد 50 ساله 70 ساله نما در مناظره تلویزیونی زنده‌ای در برابر نامزد محافظه‌کاران اقتدارگرا ایستاده بود، در برابر ویکتور یانوکوویچ، نخست وزیر وقت، که سودای ریاست جمهوری را در سر می‌پخت. این دو یک هفته پیش از تجدید دور دوم و سرنوشت ساز انتخابات در مناظره‌ای شرکت کردند که 1 ساعت و 40 دقیقه به درازا کشید. ویکتور یوشنکو در این مناظره از توطئه مسموم کردنش سخنی به میان نیاورد، اما از همان آغاز حریفش یانوکوویچ را متهم کرد که انتخابات پیشین را که دیوان عالی کشور اوکراین رأی به ابطال آن داد با تقلبات گسترده آلوده است.
ما به یک دلیل امروز در اینجاییم. نتایج انتخابات 21 نوامبر به سرقت رفته است. بیش از 3 میلیون رای را حریف من و تیم او دزدیدند.
بیش از 3 میلیون голосів а моїм опонентом його командою.
ویکتور یوشنکو با شدت انتقاداتش افزود و خطاب به ویکتور یانوکوویچ گفت این تنها قوانین و مقررات انتخابات نیست که تقلب را محکوم می‌داند. روی سخن او مستقیما با ویکتور یانوکوویچ بود با اشاره‌ای به بخشی از ده فرمان.
Ви набожна людина, правда?
شما آدمی مذهبی هستید، درست است؟ تو نباید دزدی کنی، نباید چیزی را بدزدی، تو نباید کارخانه ها را بدزدی، نباید رأی های مردم را بدزدی.
کراست نمیشه زاوده، کراست نمیشه голос.
ویکتور یوشنکو، رهبر انقلاب نارنجی، همزمان حریفش را برخوردار از پشتیبانی مسکو دانست و روسیه را به مداخله در امور داخلی اوکراین متهم کرد. او یادآور شد که مداخله در امور داخلی اوکراین، چه مداخله غرب و چه مداخله روسیه، توهین به استقلال اوکراین است.
4 انقلاب اما بی خونریزی.
در مقابل ویکتور یانوکوویچ که برخلاف رهبر انقلاب نارنجی غالبا نه به زبان اوکراینی که به زبان روسی، زبان معمول در شرق اوکراین، حرف میزد، با لحنی تهدیدآمیز خطر تجزیه اوکراین را یادآوری کرد. تجزیه اوکراین و تشکیل بخش شرقی با تمایلاتی به روسیه و بخش غربی با تمایلاتی به سوی اروپا و در کل به سوی غرب. ویکتور یانوکوویچ نیز در این مناظره تلویزیونی حریفش ویکتور اندرییویچ یوشنکو را مستقیما مخاطب قرار داد.
ویکتور اندرییویچ، ویکتور آندرویویچ، تو گمان میکنی که پیروز میشوی و به ریاست جمهوری اوکراین میرسی. خطای عظیمی داری مرتکب میشوی. تو رئیس جمهوری بخشی از اوکراین خواهی شد. من خواهان چنین چیزی نیستم. من میخواهم که هر دوی ما اوکراین را متحد و یک پارچه کنیم.
ویکتور یانوکوویچ سپس انقلاب نارنجی در اوکراین را انقلاب هواداران مردم سالاری و آزادی را نوعی کودتا خواند. این مناظره تلویزیونی با گفته‌های آتشین و انگشت تکان دادن‌های دو حریف برای یکدیگر همراه بود. اما در پایان هر دو دست‌های یکدیگر را به گرمی فشردند. در همین روز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و گرهارد شرودر صدر اعظم وقت آلمان بر سر احترام گذاشتن به نتیجه انتخابات 6 روز بعد در اوکراین فارغ از آن که نتیجه چه باشد به توافق رسیدند. روز بعد از آن اتحادیه اروپا اعلام کرد که از هیچ یک از دو نامزد ریاست جمهوری اوکراین پشتیبانی نمی کند. اما خواستار انتخاباتی آزاد و منصفانه است. انتخاباتی که به گفته غالب تحلیلگران برگزاری آزادانه و منصفانه آن بیگمان به سود ویکتور یوشنکو رهبر انقلاب نارنجی پایان می گرفت. در ادامه همین برنامه با چهره رهبر پیروز انقلاب نارنجی آشنا می شدیم.
4 انقلاب اما بی خونریزی.
حال فریبرز غریب به ما از تازه ترین خبرهای ورزشی می گوید.
دنیای ورزش.
سرنا ویلیامز تنیسباز آمریکایی قهرمان مسابقات تنیس زنان اوپن استرالیا شد. دیدار پایانی 94مین دوره رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا نخستین گرند اسلام سال 2007 میلادی در قسمت زنان بامداد امروز شنبه در ورزشگاه رادلیور شهر ملبورن برگزار شد که طی یک نبرد آمریکایی روسی سرنا ویلیامز در 2 ست متوالی به نتایج 6-1 و 6-2 در مدت 65 دقیقه ماریا شاراپووای روس و سید جدید شماره 1 جهان را شکست داد. این 3مین قهرمانی ویلیامز 25 ساله در رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا بود. وی در سال‌های 2003 و 2005 نیز جام قهرمانی این بازی‌ها را بالای سر برده بود. سرنا ویلیامز علاوه بر جام قهرمانی مبلغ 768 هزار یورو نیز به عنوان جایزه نقدی دریافت کرد. فینال مردان تنیس استرالیا را روز یکشنبه روژه فدرر از سوئیس و فرناندو گونزالس از شیلی برگزار خواهند کرد. انتخاب میشل پلاتینی به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال اروپا که روز گذشته در کنگره سالیانه یوفا در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد امروز همچنان در صدر خبرهای ورزشی جهان است. پلاتینی فوتبالیست اسطوره فرانسه که در سال 1984 همراه تیم ملی این کشور جام ملت‌های اروپا را به دست آورد و 3 بار جایزه مرد سال فوتبال جهان را صاحب شد، در مسابقات جام جهانی سال 1998 در کشور فرانسه مسئول برگزاری این بازی‌ها بود. میشل پلاتینی با کسب 27 رأی موفق به شکست لنارت یوهنسون سوئدی شد که از سال 1990 تا کنون ریاست یوفا را بر عهده داشت. و مسابقات فوتبال آخر هفته در اروپا. در انگلیس امروز رقابت‌های لیگ برتر انجام نمی‌شود، اما 12 مسابقه از دور 4 جام حذفی FA کاپ انجام خواهد شد. این جام با قدمت 136 ساله یکی از قدیمی‌ترین رقابت‌های فوتبال در قاره سبز است. تیم منچستر یونایتد تاکنون با 11 عنوان قهرمانی رکورددار پیروزی در این جام است. شیاطین سرخ منچستر امروز در آخرین بازی در ساعت 23 و 15 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه خانگیشان اورترافورد میزبان تیم پورتسموث خواهند بود. هفته 20 رقابت‌های لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری 2 مسابقه آغاز می‌شود که طی آنها اتلتیکو مادرید میزبان راسینگ سانتاندر است و رئال مادرید میهمان ویارئال. در ایتالیا امشب هفته 21 سری آ با انجام 2 دیدار آغاز می شود که ابتدا تورینو با اودینزه و سپس پالرمو با لاتسیو به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و ادامه هفته 18 بوندسلیگای 1 آلمان هم امروز از ساعتی پیش آغاز شده که طی 1 دیدار مهم هامبورگ تیم مهدی مهدوی‌کیا به مسافه آرمینیا بیلفلد رفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی نزدیک می شویم. در اینجا نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم خواهم داشت. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وارد اسلام آباد شد. درگیری جناح‌های رقیب فلسطینی امروز دو کشته به جای گذاشت. دبیر شورای عالی امنیت روسیه برای گفتگو درباره مسائل هسته‌ای امشب وارد تهران می‌شود. نخست وزیر لبنان جمهوری اسلامی و سوریه را به تلاش برای براندازی دولت او متهم کرد. دست کم 10 نفر در انفجارهای امروز بغداد کشته شدند. روسیه گرجستان را به اقدامات تحریک‌آمیز در ارتباط با فروش اورانیوم غنی شده توسط یکی از شهروندان روسیه متهم کرد. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در کنار شما خواهند بود. به اتفاق همکارانم و کارگردان فنی شب خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.